دهه اول ماه محرم، منزل آقای قشقایی، صبح، منبر اول، روز اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين النبي الرؤوف الرحيم مولانا احمد و سيدنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سیما بقیت الله فی الارضین ولا سیما فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم الذي حجر. روز اول ماه محرم و اولین محفلی که با نام و یاد سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام برپا شده، امیدواریم و خدا رو قسم میدیم به عزت و جلال خودش که به ما توفیق بده از مکتب اهل بیت پیامبر که حاملان و یاوران قرآنند در این ماه عزیز و در تمام زندگی و عمرمون بهره های مناسب و ارزشمندی رو بتونیم ببریم. موضوعی رو که برای بحث در این محفل در نظر گرفتم در ارتباط با مسئله ارزش و اهمیت و مدیریت زمانه. مسئله زمان شناسی و مدیریت زمان یکی از موضوعات جالبی است که در اسلام جایگاه ویژه و اهمیت فراوانی دارد، اما برای اینکه بهتر بتونیم از این بحث نتیجه بگیریم ابتداءً میباید این واژه زمان شناسی یا مدیریت زمان رو به معنای واقعی بشناسیم، زیرا تا زمانی که انسان
مفهوم یک موضوع را نداند و نفهمد، نمیتواند خودش رو برای بهره‌وری از آن آماده کنه. یه تعریفی رو برای مدیریت زمان گفتند که چند بخش در این تعریف مورد توجه قرار گرفته. ابتداءً ما این عبارتی را که در این زمینه آماده شده می‌خوانیم و بعد بر روی جزء آن صحبت خواهیم داشت. شناخت اهمیت زمان در تکامل و تحول و سرنوشت زندگی انسانی و اغتنام فرصتها و استفاده از اوقات در تحت اختیار با توجه به برنامه ریزی و اصول مدیریت زمان و مطالعه پیرامون بهترین کارها در فرصتهای باقی مانده زندگی را مدیریت زمان میگویند. خب واقعیت چیست؟ در مقام مقدمه بحث باید بگم که هر کسی در زندگی خودش روشی رو برای زندگی داره. ابتداعا کاری نداریم به این که آیا این روش خوبی است یا بده، صحیحه یا غلطه. به هر فردی شما نگاه کنید میبینید که میگه کار دارم، برنامه دارم، الان نمیرسم، الان میتونم با شما خودم رو هماهنگ کنم. و گاهی خود انسان لذت میبره از این که کارهایی که انجام میده از روی برنامه و نظم به خصوص باشه. امکانات و شرایط برای خیلی ها ممکنه یکسان باشد، اما دیدگاه ها و بینش ها مثل هم نیست. تفکرها با هم یکسان نیستند. گاهی یک فرد فکری دارد بسیار شفاف و روشنه و گاهی یک فکری دارد که ما اصطلاحاً میگیم خودشم نمیداند میخواهد چه کند. در شکیات نماز شما میبینید که گاهی یه شکی رو مطرح میکنن که آدم میگه مگه میشه چنین چیزی پیش بیاد. میگن اگر کسی اصلا نداند چند رکعت نماز خونده، نمازش باطله. خب حالا سوال، آیا ممکنه یه کسی اینقدر حواسش پرت باشه تو نماز که داره نماز ظهر میخواند ندونه اصلا چند رکعت نماز خونده؟ در جواب میگیم بله، امکانش هست. با این گرفتاری هایی که مردم دارن، همین که راه خانهشون رو گم نمی کنن، خودش یک هنره. نقل می کنن در بین مردم عرب یه مردی بود معروف شده این فرد به نام حبنقه، خیلی آدم کند ذهنی بود، فراموشکار بود، به قول امروزی ها آلزایمر گرفته بود، فراموشی شدید داشت، تا جایی که حتی اسم خودش رو هم گاهی یادش میرم. مادرش دید چه بکنه این بیچاره، وقتی از تو خانه میاد بیرون راه رو میگیره و میره و بعد پیدا کردنش کار تختیه. رفت یه پوسته کدوی رو برداشت و داد داخل این پوسته کدو، نوشتن حبنقه، دو تا سوراخ هم روی او ایجاد کرد، یه بند از توش رد کرد و مثل یک گردن بند انداخت گردن فرزندش و گفت هر وقت ازت پرسیدن تو کی هستی به پوست کدو نگاه کن و بگو که من حبنقم. گفت باشه. این رو انداخته بود گردنش و تو کوچه ها را میرفت و کم کم در شهر معروف شد که این بنده خدا فراموشکاره، از این جهت این کدو رو انداختن گردنش. یه روز خسته شد، کنار کوچه گرفت خوابید، یه رندی آمد بره، دیدی پوسته کدو گردن اینه و روش اسم نوشته، از گردن این در آورد انداخت گردن خودش و رفت نشست اون ور کوچه رو به روی این بنده خدا. یه از خواب که بیدار شد یه نگاه کرد، دید پوست کدو گردن خودش نیست، نگاه به او کرد، دید که او گردنش انداخته. نقل کردن که سرشو برده و تو لاک خودش و فکر میکرد، میگفت عجب، اگر من حبنقم پس چرا پوست کدو گردن اونه، و اگر اون منه پس من کیم، اگه اون منه پس من کیم. خب یه آدم گاهی اینقدر گرفتار مشکل و حواس پرتی میشه که نمیشه ازش انتظار داشت شما بفهم که چیکار داری میکنی. اما در این که ما چجور از این قضیه بهره ببریم و استفاده بکنیم، میگه شناخت اهمیت زمان. ما هر چیزی رو داریم اما آیا واقعا میدونیم چقدر میارزه، چقدر قیمت داره، چجور میشه او رو ازش استفاده کرد؟ خیلی ها پول دارن نمیدونن چجور باید از پول استفاده کنن، خیلی ها مقام دارن اما راه استفاده از مقام را بلد نیستن. ما اول باید بیایم بنشینیم ببینیم کلمه زمان یعنی چه. میایم سراغ قرآن. قرآن مجید میفرماید ما برای اینکه مردم اصل زمان را بشناسند یه برنامه ریختیم، و شمس و القمر به حسبان. حساب رو که میدونید یعنی چی، خورشید و ماه را خداوند وسیله حسابرسی برای مردم قرار داده. ماه و خورشید برای چی هن؟ برای این که مردم زمان رو بشناسن. خب حالا چطور میشه این زمان رو به وسیله خورشید و ماه شناخت؟ باز توضیح میده خدا، میفرماید و شمس تجری لمستقر لها، خورشید 365 مستقر دارد، 365 خانه داره که در هر کدام از اینها یک طلوع وجود دارد، یک غروب، و بسیاری از مواقع این طلوع و غروب ها عینه هم نیستند، یعنی دقیق در یه زمان انجام نمی گیرند، یکی کمتر یکی بیشتر. و با این طلوع و غروب هایی که خورشید داره شما می توانید زمان رو به دست بیارید. قدیمی ها وقتی می خواستن ساعت رو بگن، ساعتشون غروب کوک یا ظهر کوک بود. اگه بهش می گفتی الان چیه، می گفت که یک ساعت از روز برآمده. بله، الان دیگه این حرفا رو نمی زنند. ما پیره مردای قدیمی میگیم، شما جوان ها که حالا اکثرتون اصلا متوجه شاید نباشید این چیه که من دارم میگم. یه ساعت از روز بر اومده، یه ساعت به روز مونده، یه ساعت قبل از ظهر، یه ساعت بعد از ظهر، اینطوری میگفتن. الان بهش میگی ساعت چنده، میگه 18:32. حالا بنده خدا را 30 ثانیه شب دیگه نگیم باز فهمیدم دیگه. اما حالا من تا میام حساب کنم که 18 ساعت 6 میشه یا 7، ولی کلی به هم میریزه فکرم. خب بگو 6 و 18 دقیقه. نه، مقیده به این که چون شبانه روز 24 ساعت حساب شده، من باید رو 24 ساعت ساعت رو به شما بگم. اگه جا داشت برای افراد که ساعت رو یه کمی بزرگتر درست کنن و 24 تا علامت براش بگذارن، شاید این کار رو میکردن. اما روی ساعتهای کامپیوتری میبینید که چرا، گاهی امکان داره که از 1 تا 24 را هم برنامه ریزی بکنن. الان شما میبینید میگه از اول صبح تا آخر شب، یک شبانه روز رو داره مثال میزنه. خب این از کجا به وجود میاد؟ در اثر حرکت خورشید تو یک مدار مخصوصی که میلیاردها سال هم اگه طول بکشه، این قانون نباید به هم بخوره. و سابقه همین طور بوده. تا ما یادمون میاد خورشید یه طلوع داشته، یه غروب داشته، رو قانونم بوده. بعد میفرماید والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. خب ماه چطور؟ ماه رو خدا یه مقداری محدودتر قرار داده، به این معنا که 30 تا دونه خانه براش در نظر گرفته که در طول سال 2 تا 30 تای پر ما داریم و 10 تاش بله 30 تای خالیه، یعنی 29 تا. ولذا بین سال شمسی و سال قمری چند روز اختلافه؟ 10 روز. تو این ماه قمری از روز اولی که ماه دیده می شود، که امیدواریم همیشه تو ماه رمضان دیده بشه، هم اول ماه هم آخر ماه، که مردم به 28 روز کشیده نشه کارشون، تا بوده ماه یا 29 روز بوده یا 30 روز، اما یه 2 ساله که برداشتن خلاصه دست تو کار ما هم بردن، بیچاره نمیدونه که بالاخره خودشم 28 روزشه یا 29 روزشه. اجازه این که 30 روز بشم بهش نمیدن. اگه یه وقت 30 روز شدی سرتو میبری. بیچاره بنده خدا چه بکنه؟ هر کدام از این خانه های مختلف زبان گویایی هست بر اینکه یک روز رفت، یک ماه رفت، و القمر قدرناه و مناظر، یعنی براش منزل منزل قرار دادیم. بعد می فرموید حتی عاده تا برگرده کل ارجون القدیم، مثل همون طوری که اول بوده. ولذا شما می بینید مسئله شروع یک ماه و پایان یک ماه نمیشه که اختلاف زیاد درش ایجاد بشه. حالا اگر هوا ابریه، شرایط مناسب نیست، که دیده نمیشود، اما هست، وجود داره. گرد و غبار نمیذاره ما ببینیمش، تاریکی نمیذاره ما او رو درک بکنیم، آلودگی هواست که باعث این همه مشکلات و سختی ها شده. پس خورشید و ماه وسیله ای هستند که خدا قرار داده برای تولید زمان، و بشر به وسیله این دو زمان را به دست میاره. شناخت اهمیت زمان که ما از بدونیم از کجا به وجود میاد. پس و شمس و القمر به حسبان، این معناشه. که حالا اگه بخوایم وارد این میدان بشیم، خیلی جای صحبت داره. هدفم این نیست که از ماه و خورشید و شگفتی هایی که خدا در خلق این دو موجود عجیب کرده صحبت کنیم، که اگه بخوایم وارد بشیم، شما ببینید چند میلیون ساله که خورشید داره نور میده، این گرما از کجاست؟ چه قدرتی خدا داده در درون این خورشید؟ چه موجودیتی رو هست که این همه گرما ازش تولید میشه؟ کم نمیاد، دائما داره کار میکند، از مدارش تا حالا خارج نشده، یک بار نافرمانی خدا را نکرده. یک جا فقط از مسیر خودش ما خورشید خارج شد، اونم به احترام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که انشالله اگر مشرف شدید برای حج، یکی از جاهایی که میرید کجاست؟ مسجد رد و شمسه. رد و شمس یعنی خورشید رفت در مکان غروب قرار گرفت، داشت میرفت که آفتاب کاملا غروب کنه و مغرب شود. یه وقت پیامبر عظیم الشأن اسلام چشمانشون رو گشودن، دیدن که سرشون به دامن امیرالمومنین و وحی طول کشیده. امیرالمومنین نمازی ارزشمند و مستحب بنابر بعضی روایات داشتن که خیلی براش اهمیت قائل بودن، نمیخواستن این نماز از دست بره. اشاره کردن به پیغمبر که یا رسول الله، من به خاطر اینکه سر مبارک و نازنین شما روی زانوم بود نیمدم سر رو بگذارم رو زمین، برخیزم نماز بخوانم، اما دلم میخواد فضیلت این نماز هم نصیب من بشه. حضرت اشاره کردن به خورشید با انگشتشون و حرکتش دادن، فرمودن برگرد، در جایی قرار بگیر که فضیلت نماز علی. بعدها تمام کسانی که از اطراف آمدن در مدینه و در مکه گفتند ما دیدیم که خورشید دوباره گویا طلوع کرد، دقایقی رو در اون وضعیت بود و دوباره برگشت در مقام خاصی که باید باشه. خب این رد و شمس بود، معجزه است، کاری برخلاف اون چیزی که تو ذهن ما. خب اگر از ما سوال کردن این لحظه ها و ثانیه ها چقدر قیمت داره، آیا ما میدانی؟ شاعر میگه عمری که اجل در عقبش میتازد، هر کس غم دنیا بخورد میبازد. ما نمیدونیم با چه سرعت سرسام آوری داره عمر طی میشه و زمان از دستمون میره. پس در بحث زمان شناسی و مدیریت زمان، اولین چیزی که ما باید بسیار بهش بها بدیم اینه که اصلا بشناسیم که زمان چگونه تولید میشود و چقدر میارزه. گاهی میگیم آقا میشه عمر را خرید؟ میشه قیمت گذاشت که چقدر؟ من یه روایت براتون میگم که هم روایت باشد و هم مسئله شرعی اکثرا هم میدانی، اما حسن ختام بحث امروزمون قرار میدم. اگر خدا توفیق بده انشاءالله روزها ما برای نماز در خدمت هستیم و بعدش هم تا ساعت 7:30 کم مزاحم سروران خواهیم بود. اگه میخواید بفهمید چقدر لحظه و ثانیه و کمتر از ثانیه میارزد، این یه نمونش که شنیدید. یه فردی آمد تو مسجد، دید پیغمبر، فرمودند الله اکبر که نماز رو شروع کنن. بعد از تکبیرت الاحرام با یه فاصله کوتاهی رسید، تکبیرت الاحرام رو گفت، نماز رو خون. حضرت فرمودند بعد از نماز که اومد از حضرت سوال کرد، گفت یا رسول الله، من تکبیرت الاحرام رو شما گفته بودید رسیدم، اما آدم ثروتمندیم، چقدر در راه خدا صدقه بدم که ثواب از دست رفتن این تکبیرت الاحرام رو بتونه جبران بکنه؟ خوب دقت کنید، حضرت در جواب اشاره کردند به کوهی به نام ابو قبیس در مکه نزدیک خود مسجد الحرامه. فرمودن این کوه رو میبینی؟ گفت بله. فرمودن اگر این کوه ابو قبیس از طلای خالص ناب بود و همش هم مال تو بود و همه اش را در راه خدا صدقه میدادی، ثواب صدقه دادن یک کوه طلا به ثواب اون از دست رفتن تکبیرت الاحرام نمیرسه. خیلی حرفا که گاهی وقتا ما چکا میکنیم، صبر میکنیم تا رکعت آخر نماز برسه، میگیم الله اکبر، بعدم مثل اون بنده خدایی که اقتدا کرد رکعت چهارم، دیدیم که سر و صدا شد بعد از نماز، چه خبره؟ گفتن که رکعت چهارم اقتدا کرده، با ما هم نشسته تشهد و سلام و السلام علیکم و رحمت الله. بهش میگیم چرا همچی کردی؟ گفت بقیهش آقا خون که کار خودشو کرده، تو چی کار داری میکنی؟ اونی که عقب افتادی باید خودت به جا بیاری، اینطور نیست که حالا شما صبر کنید آخر نماز بیایید بعدم با یه رکوع و سجده و تشهد و سلام بخواید سفره نماز ظهر و عصر رو جمع کنید. که واقعا ما قدر نماز را نمیدانیم، قدر زمان را نمیدونیم، قدر عمر را نمیدانیم و مرحله اولی که با عنایت الهی امروز ما میخواستیم بهش برسیم این بود که هم زمان را بشناسیم و هم اون چیزی که این زمان را تولید میکنه. گاهی یک لحظه در کنار حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه بودن با تمام دنیا قابل برابری نیست. نمیشه گفت چقدر میارزه. خوش و به حال اونهایی که الان این توفیق رو دارن کنار حرم باصفای حسین ابن علی از نزدیک دارن عرض ادب میکنن. ما هم از همینجا دلهامون رو روانه کنیم کنار حرم آقا و بگیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر اون آقای بزرگواری که عزیز دلش علی اصغرش را روی دست گرفت، آمد در مقابل این مردم از خدا بی خبر، فرمود ببینید عزیز دلم را که از شدت آتش و تشنگی مثل ماهی دهانش را باز میکنه و میبند. اگر فکر میکنید من فرزندم رو بهانه آب خوردن خودم قرار دادم، بیایید عزیز دلم رو بگیرید، سیراب کنید، به من برگردانید. نوشتن هنوز آقا سخن میگفتن، یه وقت نگاه کردن دیدن خون از گلوی نازنین علی داره میریزه. وقتی نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی اصغرشان را تیر دریده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.